سرشاش بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. نشست اعضای کمیسیون مشترک برجام در وین آغاز شد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد در صورت ناکارآمدی این استکس گام‌های ایران قاطعانه خواهد بود. و نشست گروه 20 کار خود را آغاز کرد. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور مقام‌های 5 به علاوه 1 منهای آمریکا ظهر جمعه در وین آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های ایران این نشست را آخرین فرصت برای نجات توافق هسته‌ای نامیدند. ابو سرخچی، معاون وزیر خارجه ایران، پیش از آغاز این نشست با انتقاد از طرف‌های مقابل برجام گفت:
جمهوری اسلامی ایران یک سال تحمل کرد، یک سال صبر راهبردی نشون داد از خودش و فرصت کافی در اختیار کشورهای باقی مانده در برجام، به خصوص کشورهای اروپایی قرار داد، فرصت کافی برای دیپلماسی ایجاد کرد، ولی خب نتایجی که باید و شاید بود رو ما نتونستیم بهش دست پیدا بکنیم.
مقام‌های جمهوری اسلامی طی هفته‌های گذشته بارها از کاهش تعهدات ایران در چارچوب برجام خبر داده و اعلام کردند از سقف تعیین شده در برجام برای ذخیره اورانیوم غنی شده عبور خواهند کرد. در مقابل، کشورهای اروپایی از ایران خواستند به تعهدات خود پایبند بماند. آمریکا که از برجام خارج شده میگوید تحریم‌ها به ایران این حق را نمی‌دهد که برنامه هسته‌ای خود را سرعت ببخشد. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اعلام کرد در صورتی که این استکس غیر کاربردی باشد، گام‌های بعدی ایران قاطعانه خواهد بود.
به هر حال باید گامی اگر اروپایی ها برمیدارن که این استکس رو راه اندازی بکنن، جوابگوی نیازهای ما باشه، جوابگوی خواسته های ما باشه. اگر هم ببینیم یک مکانیزم عادی و سوری هست، قطعا جمهوری اسلامی را نخواهد پذیرفت و در موعد مقرر گاو دومش رو قاطعانه برخواهد داشت.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در مصاحبه با خبرنگارانی در ارومیه در شامگاه پنجشنبه کشورهای اروپایی را به تأخیر در اجرای این سازوکار مالی متهم کرد و گامهای بعدی ایران را منوط به اقدام عملی کشورهای اروپایی دانست. بریتانیا، آلمان و فرانسه، سه کشور اروپایی حاضر در برجام، سازوکار ویژه‌ای را موسوم به اینستکس راه اندازی کردند که با وجود تحریم‌های واشنگتن علیه تهران تجارت با ایران را امکان پذیر می کند. این سازوکار مالی ویژه که آمریکا منتقد آن است هنوز اجرایی نشده است. نشست سران گروه 20 صبح روز جمعه کار خود را در شهر اوساکا واقع در غرب ژاپن آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، تنش در خاورمیانه، تجارت جهانی و تغییرات آب و هوایی از محورهای اصلی نشست امسال خواهد بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، که برای شرکت در این نشست به ژاپن سفر کرده است، در حاشیه این نشست با همتای ژاپنی خود شینزو آبه دیدار کرد و هر دو رئیس جمهور بر ضرورت همکاری‌های دیپلماتیک در قبال ایران و کره شمالی تاکید کردند. دونالد ترامپ همچنین با همتای روس خود ولادیمیر پوتین درباره روابط دو جانبه مسکو واشنگتن، توافق هسته‌ای ایران، نارامی‌های سوریه و همچنین وضعیت ونزوئلا و اوکراین گفتگو کرد. در حالی که دبیرکل سازمان ملل در این نشست خواستار کاهش تنش میان تهران و واشنگتن شده، آقای ترامپ گفته است برای رفع تنش‌ها با ایران عجله‌ای ندارد. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، روز جمعه اعلام کرد که شرکت‌های اروپایی باید بین تجارت با آمریکا یا ایران یکی را انتخاب کنند. وی با بیان اینکه واشنگتن بارها برای مذاکره با تهران اعلام آمادگی کرده است، افزود تحریم‌ها تا زمان تغییر رفتار حکومت ایران ادامه خواهد داشت. برایان هوک همچنین تاکید کرد که هر گونه واردات نفت خام ایران مشمول تحریم‌های آمریکا خواهد شد و هیچ معافیتی در این زمینه وجود ندارد. دولت آمریکا اردیبهشت ماه امسال معافیت خریداران نفت ایران را لغو کرد. با این حال، روز پنجشنبه گزارش های منتشر شد مبنی بر اینکه ایران با دور زدن تحریم های آمریکا از طریق مالزی نفت خود را می فروشد. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. در ادامه مثل هر جمعه از شما دعوت می کنم تا با نیوشا بقراطی و ساعت ششم همراه بشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض میباشه.
نمیخوامش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
جلد کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
درود بر شما. خوشحالم که عصر جمعه خودتون رو با رادیو فردا در کنار ما سپری میکنید. خوش اومدید به این برنامه. حدود یک ساعت وقت دارید که ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آن جنگ چگونه جنگی خواهد بود؟ دونالد ترامپ میگه جنگی کوتاه مدت خواهد بود و چکمه سرباز آمریکایی روی خاک ایران نخواهد رفت. میگه ایران خیلی زود جنگ را خواهد باخت. میگه اگر ایران اقدامی علیه آمریکا انجام بده واکنش سهمگین خواهد بود. سهمگین به تعبیر او یعنی برخی نقاط از صفحه روزگار پاک خواهند شد. محمد جواد ظریف میگه دونالد ترامپ اشتباه میکنه. میگه جنگ کوتاه توهمه. میگه ایالات متحده در جایگاهی نیست که نابود کنه و توانایی چنین کاری رو نداره مگر اینکه از سلاح‌های ممنوعه استفاده کنه. اگر جنگی رخ بده چگونه جنگی خواهد بود؟ در چه سطحی و با چه ابعادی؟ نتیجه اون چه خواهد بود؟ تبعات دراز مدتش چه خواهد بود؟ و چه کسی چه چیزی برای از دست دادن داره؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. تکرار میکنم شماره تلفن رو هست 00420221122454. مستقیم و زنده میتونید در این برنامه شرکت بکنید. از طریق تلگرام میتونید صدای خودتون رو به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونید. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. از طریق فیسبوک هم صدای ما پخش میشه، به طور زنده میتونید بشنوید و کامنت بگذارید و وارد بحث بشید با سایر کاربران. امروز در برنامه ساعت ششم آقای حسین آقایی همراه ماست، پژوهشگر روابط بین الملل و امور راهبردی که از ترکیه روی خط تلفن داریمش. به شما سلام میکنم آقای آقایی عزیز و ممنونم که همراه مایید.
درود بر شما آقای بغراتی، سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان و در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. آقای اجازه بدید که بحث رو از اینجا شروع بکنیم. در شرایط فعلی که توش قرار گرفته ایران و آمریکا، سناریوهای مختلفی میشه پیش بینی کرد برای آینده تنش‌های موجود. این سناریوها طبیعتاً شامل طیف متنوعی از احتمالات بین دو قطب متضاد، یک قطب مذاکره و رسیدن به توافق و قطب روبروش جنگ شاید تمام عیار، و البته سناریوهای دیگه که بین این دو قطب هستن، از درگیری پراکنده تا نبرد نیابتی، حملات ایزایی، حملات متمرکز و محدود تا ادامه شرایط فعلی. همین ابتدا شاید بعد نباشه این نکته رو روشن کنیم که تو این برنامه به طور خاص میخوایم درباره این احتمال صحبت کنیم که اگر کار به درگیری نظامی بکشه، اون وقت احتمالاً شاهد چگونه جنگی یا چگونه درگیری خواهیم بود. مسلم از سناریوهای دیگه هم وجود داره که قبلاً در برنامه ساعت ششم بهش پرداختیم. این برنامه به طور مشخص روی یک احتمال تمرکز خواهد کرد. با این توضیح از شما میخواستم بپرسم آقای آقایی، به نظر شما محتمل ترین سناریو ممکن چه هست در شرایط فعلی؟
خب شما به درستی اشاره کردید، انواع اقسام سناریوها رو بهش اشاره کردید و اینها میتونه در واقع مطرح باشه، چنانچه ما این مسیری که برای دستیابی به مذاکره هستش واقعا با دستاندازهایی که داره واقعا به سرانجام نرسه. ولی خب به هر حال این نکته رو قبل از اون اشاره بکنم که اساسا پیش بینی آینده تنش ها بین ایران و ایالات متحده بسیار دشوار است، اگر بخوایم بگیم محال هستش. حالا صرف نظر از این واقعیت که واقعا ترامپ اساسا فردی غیر قابل پیش بینی هستش که به سختی میشه دستش رو خون، اما با یه سری متغیرها و عوامل متعددی روبرو هستیم که هر لحظه ممکنه دینامیسم تحولات و این تنش ها رو واقعا به کلی عوض بکنه و پیش بینی ما رو هم میتونه عوض بکنه. این متغیرها خب میتونه مربوط باشه به فضای سیاسی داخل ایران و آمریکا، از این میگیره تا متغیرهای منطقه‌ای. به طور مثال جمهوری اسلامی چه تصمیمی خواهد گرفت درباره این کاهش بیشتر تعهدات ذیل برجامی خودش، تلاش های اروپا برای اجرای کردن مؤثر اینستکس به کجا خواهد انجامید و این که اساسا فشار حداکثری آقای ترامپ به کجا پیش خواهد رفت. حالا با توجه به این مفروضات من گمان میکنم که اگر این مسیری که وجود داره برای مذاکره به سرانجام نرسه و ما نشانه های زیادی رو در این باره بریم میبینیم، کما اینکه آقای خامنه ای هم گفتش که ما فعلا گفتن که ما مذاکره نمی کنیم رو علنا اعلام کردن، من گمان میکنم که دو سناریوی اصلی رو ما خواهیم داشت در صورت شکست انجامیدن مذاکره. یکی رویارویی و درگیری های نظامی محدود هست و دیگری جنگ تمام عیار که میتونه ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی گسترده داشته
باشه. آقای اجازه بدید همینجا اگر اجازه بدید این دو نکته رو که اشاره کردید ما بریم یک دو نفر از شنونده‌ها رو هم روی خط داشته باشیم، نظراتشون رو بشنویم، بعد به طور مفصل درباره هر دوی اینها جداگانه صحبت می‌کنیم. شاید اول احتمال حملات محدود و متمرکز رو بخوایم بررسی بکنیم و بعدش بپردازیم که چقدر احتمال جنگ تمام عیار وجود خواهد داشت. از شما تشکر می‌کنم، همچنان هستید همراه ما روی خط. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. از طریق تلگرام با شناسه @فردگرام میتونید صدای خودتون رو به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونید. آقای خشایار پیش از شروع برنامه روی تلگرام برای ما پیغام گذاشته بود و این طور نظرش رو درباره این احتمال با ما در میون گذاشته.
درود آقای بقراطی، من فکر میکنم این جنگ کوتاه مدت و سهمگین خواهد بود و نشون خواهد داد مثل جنگ‌های اول و دوم خلیج فارس یا جنگ با صربستان یا جنگ افغانستان که سلاح‌های شرقی در برابر سلاح‌های غربی هیچن و فقط یه تعداد زیادی ممکنه کشته و خسارت بالا به جا بذاره و یه افتضاح تاریخی واسه رژیم. ممنون
از شما که همراهی میکنید ما رو @فردگرام شناسیم. از کوروش نظر نسبتاً متفاوتی رو با ما در میون گذاشته.
با سلام خدمت نیوشای عزیز و کارشناسان محترم برنامه، به نظر من با تمام این تیکه پرانیانی که بین ایران و امریکاست جنگی بینشون در نخواهد گرفت، چون به ضرر هر دو کشوره مخصوصا ایران. اما اگه جنگی هم بشه برعکس آقای ترامپ که میگه جنگ با ایران جنگ کوتاه مدت خواهد بود، من فکر میکنم جنگی طولانی بشه. ایران با این نیروی هوایی ضعیفی که داره و در هوا اصلا جنگ هوایی حرفی واسه گفتن نداره، اما نیروی زمینی و دریایی بسیار قوی داره که اصلا قابل مقایسه با ایران قدیم که با عراق می جنگید نیست. از نظر موشکی هم خیلی خودش رو تقویت کرده. بنابراین گمان نمی‌کنم که جنگ بین ایران و عراق در بگیره جنگ کوتاه مدت باشه و زود گذر. با تشکر از برنامه خوبتون.
متشکرم از شما خانم آرزو. روی خط ارتباطی ما به طور زنده روی خط تلفن داریم ایشون رو. خانم آرزو به شما سلام میکنم و نظر شما چی است؟ اگر بخواد کار به جایی برسه که درگیری نظامی پیش بیاد، این درگیری نظامی از چه جنسی خواهد بود؟
سلام، خسته نباشین. من فکر میکنم که به احتمال خیلی شاید بشه گفت 50% 50% الان این احتمال جنگ. از یک طرف به خاطر اینکه به هر صورت گروه‌هایی هستن چه توی ایران چه توی امریکا به شدت فعال هستن برای اینکه این جنگ به راه بیفته، حالا به هر دلیلی، چه از سمت امریکا چه از سمت ایران، حالا اینایی که توی ایران هستن میخوان موقعیت خودشون رو توی ایران حفظ بکنن، کسایی هم که توی امریکا هستن به هر صورت با پشتیبانی بعضی از گروه‌های سیاسی که از کشورهای دیگه هم شاید حالا خط بگیرن و نظره به صلاح تغذیه بشن، تصمیمشون این هستش که به اساس این جنگ رو شروع بکنن تا بتونن حداقل حرفای خودشون رو ثابت بکنن که انجام شده هستش. ولی چیزی که هست من فکر میکنم برخلاف تصور آقای ترامپ، چون اگر یادتون باشه صدام هم دوست داشت ایران رو در عرض 3-4 روز تسخیر بکنه و تا کی درگیر این جنگ بود، چون به هر صورت
حالا یعنی چی میشه ایران به نظرتون برعکس این که
ایران
ترامپ
برای
پسته.
همه تک تک ماها همه عزیزه، حتی هر کجای دنیا که باشیم اگه بدونیم توی ایران الان جنگ شده و اتفاقی افتاده و فرض کنید از کشورهای مختلف اطراف بخوان هر کدوم یک قسمتی رو مورد هجوم قرار بدن، مطمئنن جنگ سختی در خواهد گرفت و تلفات خیلی بالایی خواهد داشت، برخلاف چیزی که همه شاید فکر بکنن. نه یه جنگ کوتاه مدتی خواهد بود، نه من کلن
فکر میکنم جنگ بلند مدت و سختی
خواهد شد. حالا حداقل 4-5 روز نخواهد بود، چیزی که آقای ترامپ فکر میکنه مثلا در عرض یک هفته شاید این کار تموم بشه و پای هیچ سربازی از امریکا هم روی خاک ایران نره، چون نمیتونن، چون ایران یک کشور کوچیک نیست، نمیتونن مثل کاری که توی فرض بفرمایید عراق کردن توی منطقه کوچیک یا توی کویت کردن توی کشور کوچیک انجام بدن توی ایران.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم آرزو. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ کارشناس برنامه، همین مسائل رو باش مطرح بکنیم. آقای ساسان صحبت کرده درباره این که در کشورهایی که صنعتی تر هستن نوع حملات میتونه اهداف دیگری رو دنبال بکنه و نتایج متفاوتی داشته باشه. بشنویم.
با سلام، به نظر من کشور ایران با کشوری مثل افغانستان بسیار تفاوت داره. مردم ایران زندگی شهرنشینی دارن، پس زیرساخت‌های شهرنشینی بسیار برای این کشور مهم است. منظورم اینه که مثلا با قطع آب، برق، گاز و بنزین زندگی مردم به شدت مختل میشه. به خاطر همین آمریکا تنها با حملات هوایی میتونه ایران رو به شکست کامل در بیاره و یا حداقل اونو به زانو در بیاره. هر چقدر کشوری صنعتی تر باشه در جنگ زودتر آسیب میبینه.
شماره تلفن ما هست 00420221122454 و شناسه ما هست @فردگرام. خب شنیدیم نظرات متفاوت رو آقای آقایی. نظرات همونطور که حدس می‌زدیم طیف متفاوتی رو در بر می‌گیره از گمان زنی ها. شما درباره دو احتمال صحبت کردید که یکی از اونها احتمال حملات به اصطلاح متمرکز و محدود بوده. میشه درباره این یه مقدار صحبت کنید؟ در نظرات دوستانمون هم بود، کسایی که تماس گرفته بودن از جمله آقای ساسان. آقای آقایی روی خط داریم، دوستان اتاق فرمانیشون هستن روی خط. صدای من رو میشنوید آقای آقایی؟ فکر میکنم که دوچار مشکل فنی شده. همکارانم در تلاش هستن که این مشکل رو رفع کنن، شاید مجددن باید با ایشون تماس بگیریم. اجازه بدید قبل از این که این تماس برقرار بشه ما یک شنونده دیگر رو به طور زنده روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. آقای علی دوستان اتاق فرمان، اگر اشتباه میکنم اسمشون آقای علی هست. بله، به شما سلام میکنم آقای علی عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و نظرتون چی هست در مورد احتمال بروز درگیری بین ایران و آمریکا؟ اگر این درگیری بخواد صورت بگیره، اگر این اتفاق بیفته، شاهد چه نوع درگیری و چه نوع جنگی خواهیم بود؟
بله، با درود. من دوستان صدام و چیزهای دیگر رو مثال دادم. این صدام نیومده بود صدام اومده بود حیثیت ایرانی رو به اسارت بگیره، ولی ترامپ تا حالا نگفته من با ایرانی مشکل دارم، با ایران مشکل دارم. ترامپ نه حکومت مشکل داره. اون موقع صدام هم با حکومت مشکل داشت، هم با ایران مشکل داشت. همون جوری که اگه درست گفته باشم حتی پای دار آخرین لحظه صدام میگه که البته حرف اشتباهی میزنه، ولی همون که گفته رو من تکرار میکنم، میگه لعنت بر ایران، هر چی من میکشم از اون میکشم. یعنی میخوام بگم نیت ها فرق میکنه. وقتی
خب این تفاوتی که میگید چطور ترجمه میشه به عالم واقع وقتی که بخوایم صحبت بکنیم درباره احتمال حمله؟ تفاوتش چه هست؟
بله. تفاوتش اینه که اون موقع ببینین آقای ببخشید اسمتون یه لحظه یادم رفت.
بنده
اون موقع من دست بله
بغراتی هستم، بفهم
آقای بغراتی. اون موقع تقریبا اواخر جنگ بود، من 11-12 سالم بود. خب میخواستیم شناسنامه‌مون رو خط خورده بکنیم یه جوری بریم تو جبهه. حالا هر جوری 4-5 نفر بودیم تا اونجایی که معلم فهمید به اصطلاح متمون گرفت. حالا کاری ندارم، میخوام بگم اون موقع من 12 ساله هم میخواستم برم از مملکت دفاع کنم، ولی الان اکثر مردم ایران جنگ میخوان، به این دلیل جنگ میخوان که این نظام ساقط بشه.
خانم آرزو ولی با ما صحبت کرده بود چند دقیقه پیش، نظر متفاوتی داشت. میگفت ایرانی ها هر جا که باشن میرن میجنگن برای ایران.
بله منم نظرم، منم پاش بیفته می جنگم، درسته پاش برای ایران می جنگم نه برای نظام. اون موقع ما نمیدونستیم، خیلی از ایرانی نمیدونستن، اون موقع نمیدونستن دارم برای نظام می جنگم، فکر می کردن برای ایران می جنگم، ولی برعکس اون موقع داشتن برای نظام می جنگیدن. و با این برخوردهایی که با جانبازا و با خانواده شهدا و با فرزندهای اسرا و خود اسرا میشه، ما میفهمیم دیگه اون موقع جنگ عقیده بود، جنگ ایدئولوژی بود، جنگ وطن نبود. خمینی به خاطر ایران جنگ نمیکرد، خمینی به خاطر اسلام، به خاطر عقیده و ایدئولوژیش جنگ میکرد، یا اصلا جنگ رو به وجود آورد. ولی الان اگه جنگی باشه که اگر نیت ترامپ و کشورهای حوزه خلیج فارس و همسایه‌هامون نیتشون ایران باشه، مطمئن باشین من میرم با کنار آخوند میجنگم، با اینکه از آخوند نفرت ندارم، ولی کارهایی که کرده همه رو از خودش رنجونده، کنار آخوند میجنگم. ولی اگه پای حکومت باشه نه، مطمئن باشین نه میجنگم.
خب حالا اگه متوجه حرف شما شدیم، بله متوجه حرف شما شدیم آقای علی عزیز. خیلی کوتاه اگر که بخواید بگید به نظر شما اگر این جنگ بخواد در بگیره در چه حدی خواهد بود؟ یک حمله تمام عیار برای ساقط کردن حکومت جمهوری اسلامی یا حملات متمرکز و محدود به مراکز حساسی که از نظر آمریکا میتونه خطرناک به حساب بیاد؟
باور کنین ترامپ هم هوشیاره، هم دلرحمه، هم دنیا دیده استش. فکر نکنم کاری بکنه که تو تاریخ ایران ابدی باشه مثل آقای اوباما و کارتل.
بسیار
خوب. جنگی هم اگه در بگیره در حدی باشه که اون جاهای حساسی رو که مربوط به سپاه بزنه، حتی با ارتش هم فکر نکنم آنچنان خشونتی
نشون بده. بسیار خوب، ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکر که در برنامه امروز ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. میتونید با ما تماس بگیرید، به طور مستقیم و زنده در برنامه شرکت بکنید. آقای آقایی رو مثل اینکه مجددا روی خط ارتباطیمون داریم. آقای عزیز، نظرات مختلف رو شنیدیم، می‌خواستیم صحبت بکنیم درباره یکی از دو احتمالی که مطرح کردید، حمله محدود. الان علی میگفت که احتمالاً به فقط به اصطلاح سایت ها محل‌های استراتژیکه به اصطلاح سپاه حمله خواهد شد، و شنوندگان دیگر حالا نظرات متفاوتی در این باره دادن. میشه در این باره برای ما مقداری بیشتر توضیح بدید؟
بله، خب مخاطبان طیف وسیعی از نظرات داشتن، ولی به گمان من یک سری توافق نظری، شاید اجماعی تقریبا نسبی بود بین دوستان که این جنگ، اگر این جنگ طولانی مدت خواهد بود، یعنی اونجوری که تصور میشه که کوتاه مدت باشه نخواهد بود، و اینکه اساسا اون شرایطی که بر ایران حاکم هستش نسبت به آنچه که در افغانستان و عراق در گذشته بود متفاوت هستش. با در نظر گرفتن این مسائل، ببینید الان ما در شرایطی هستیم که یک ائتلافی رو به نظر میرسه که ایالات متحده داره تلاش میکنه که علیه جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. به طور مثال صحبت‌های شده، یک ائتلاف سازی شده با این کشورهای عربی برای اینکه بتونن به یک مکانیزم برسن که بتونن نفتکشا رو یا اسکورت بکنن، یا اینکه اساساً منافع ایالات متحده در منطقه تضمین بشه، یعنی گارانتی بشه. ما تصور کنیم اگر به طور مثال این نفتکشا بخواد حالا اسکورت بشه، مثلا با پرچم آمریکا به کشورهای غربی اینها بخوان تردد داشته باشن برای اینکه امنیت منطقه تضمین باشه، شما تصور کنید که یک حمله به این نفتکشا صورت بگیره. اونجا هستش که این درگیری و یا روی نظامی محدود میتونه ابعاد گسترده‌تری پیدا بکنه. یا مثلا شما تصور کنید اگر سپاه پاسداران گام،
یعنی چی؟ یک مقداری همینجا اگر میشه توضیح بیشتر بدید. یعنی به نظر شما اگر که بخواد درگیری محدودی در منطقه خلیج فارس صورت بگیره بین نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای آمریکایی، یا به گفته شما حالا کسانی که میتونه پای آمریکا رو وسط بکشه ورودشون به درگیری با ایران، اگر که همچه اتفاقی بیفته گام بعدی چه میتونه باشه؟ آقای ترامپ دیدیم که بر اساس بعضی از گزارش‌ها هواپیماها رو حتی به پرواز درآورده بود و بعد اونها رو نشوند. اون هواپیماها اگر دوباره به پرواز در بیان، به نظر شما کجا خواهند رفت و چه اهدافی رو خواهند زد؟
من گمان میکنم ما دو بعد قضیه رو باید بهش دقت بکنیم. یکی مسائل تنش‌های نظامی هستش و دیگری اون مسئله هسته‌ای ایران هستش که چنانچه ایران تصمیم بگیره که بخواد افزایش بده اون سطح غنی‌سازی رو، اینجا یک تهدید نظامی دیگه هم متوجه جمهوری اسلامی هست. یعنی تهدید نظامی یا اون درگیری نظامی صرفاً به آنچه که در منطقه به طور مثال در دریای عمان یا خلیج فارس میگذره محدود نیستش. در اون بودی که حالا توی منطقه هستش، تو دریای عمان هست، شما تصور کنید که اون مشابه عملیات ساقط کردن پهپاد آمریکایی رو بخواد سپاه یک اقدامی بکنه و این کار رو انجام بده و اون وقت حتما درگیری نظامی وجود خواهد داشت. این یه مسئله. مسئله هست این که اگر ایران بخواد سطح غنی سازی رو افزایش بده به گونه‌ای که بخواد در مسیر تصمیم سازی برای ساخت بمب اتمی پیش بره، من گمان می‌کنم به طور مثال این حمله هوایی اسرائیل به نیروگاه اتمی عراق در 7 ژوئن سال 1981 میتونه یک ریاکشن از سوی آمریکا باشه. به هر حال نکته که من میخوام اجازه بهش اشاره بکنم این هستش که به هر حال هر درگیری و تنش نظامی ناشی از یک اشتباه محاسباتی باعث میشه که یک درگیری بزرگ رخ بده و هر کدوم از طرفین ریاکشن نشون خواهد داد، واکنش نشون خواهد داد و به طور دقیق‌تر من گمان میکنم جمهوری اسلامی این جنگ رو به یک ابعاد منطقه‌ای و حتی بین‌المللی اون رو در واقع افزایش خواهد داد و امارات به طور مثال اونجا مورد حمله قرار خواهد گرفت، به طور مثال متحدات آرامکو عربستان ممکنه مورد حمله قرار بگیره و اینجا هستش که این ابعاد بسیار گسترده پیدا می‌کنه. اونجا باید دید که حالا ایالات متحده چه واکنشی نشون خواهد داد. آیا اگر ما یک گامی فراتر جمهوری اسلامی بذاره و به طور مثال من اسرائیل رو بخواد مورد حمله قرار بده، یعنی به طور مثال فرودگاه تل آویو رو، اون موقع دیگه چه اتفاقی
خواهد افتاد؟ خواهیم بود آقای برمیگردیم درباره اینها صحبت میکنیم حتما. و حالا باز هم در همین بحث هم دو تا احتمال مختلف مطرح کردید شما که فکر میکنم جا داره درباره جفتش صحبت بکنیم. اگر که بخواد فعالیت‌های هسته‌ای ایران به مرحله‌ای برسه که نگران کنندگیش برای آمریکا و متحدانش اونها رو مجاب بکنه که بخواد حمله صورت بگیره، اون وقت اون حمله به کجاها خواهد بود احتمالاً؟ و از طرف دیگر اگر که یک حادثه مثل حادثه پهپاد پیش بیاد، اون وقت میتونیم شاهد چی باشیم؟ درباره جفت این مسائل صحبت خواهیم کرد و البته واکنش احتمالی که ایران خواهد داشت به چنین حملاتی. همچنین میخواستم در ادامه درباره این مسئله هم صحبت بکنیم که آقای ترامپ صحبت از نابودی کامل برخی مناطق کرده، این رو چطور باید تعبیر کرد؟ مرحله به مرحله اینها رو سعی میکنیم پیش بریم و درباره اش صحبت میکنیم. اجازه بدید باز هم یک دو نفر از شنوندگان رادیو فردا رو به خط داشته باشیم، نظرتشون رو بشنویم. آقای محمد رضا با ما تماس گرفته از طریق تلگرام، نظرشون اینه.
با سلام، جنگ ایران و آمریکا مثل جنگ یه دونه قهرمان مثلا بوکس جهان با یه آدم معتاد هست. خب مسلما آمریکا بخواد میزن ایران رو لتوقار میکنه، ایران اصلا نمیتونه در مقابل آمریکا کاری انجام بده. این آقا اینا بعدشون نمیاد از این مسئله، چون خودشون میرن مخفی میشن این بر اون بر، بعد هم یه ننه من غریب بازی در میارن که بله آمریکا زد و فلان و بهمان از این حرفا، و تیم وسط مردم رو بدبخت کشته میشن. خدا کمک این مردم باشه.
بسیار خوب، این نظر دوست ما بود که از طریق تلگرام با ما صحبت کرده بود. آقای احمد رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای احمد عزیز، نظر شما چه هست؟ فکر میکنید اگر درگیری نظامی پیش بیاد در چه سطحی خواهد بود؟
والا جناب بغراتی، اولا من سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگانتون. دوم این که خدمت رو عرض کنم که اول برادریمون رو ثابت بکنیم بعد بیایم پای ارث و اینا. این آقای ترامپی که ما اینجا نشستیم پیشش به هیچ عنوان نمیشه رو هیچ حرفش اعتماد کرد. یعنی الان یه حرفی میزنه، اصل یه چیز دیگری میگه، فردا یه چیز دیگری میگه. پیشبینی وضع ایران و اینه که چی پیش میاد واقعا من فکر میکنم از حساب علم و اینجور چیزا یه مقدار خارجه که مثلا یک سیاستمدار یا اقتصاددان یا فلان بیاد بشینه و پیش بینی بکنه از اقدامات آقای ترامپ. به شدت غیر قابل پیش بینیه. ولی اینی که حالا فرض کنیم حالا یه چیزی که پیش بیاد، اینم غیر قابل پیش بینیه. میدونین ولی که با تو من حدس میزنم، من فکر میکنم با عنوان یک فرد با توجه به اینه که ناحیه خیلی اون ناحیه خلیج فارس بسیار حساس هست، منافع خیلی در جریان هست اینا، هر گونه اقدام کوچیکی میتونه به نظر من به راحتی از دست خارج بشه. یعنی اینه که آقای ترامپ مثلا قصد بکنه فقط یک 4 تا پایگاه موشکی رو بزنه یا یک سایت رادار رو بزنه، ولی ممکنه به شدت و سریع مثلا از این حد خارج بشه. اینه که
به نظر شما یعنی میتونه محدود شروع بشه ولی بعد ابعاد گسترده تری پیدا بکنه؟
میتونه کاملا، احتمالش وجود. بازم عرض میکنم واقعا نمیشه، واقعا نمیشه.
البته خب بله، پیش بینی که
براین هوک بود یا بولتون بود، جنگ الان رو به خاتمه بود. یعنی اینه که الان احتمالاً یک اتفاقاتی اونجا افتاده بود و خیلی وقت پیش و الان جنگ رو به خاتمه بود. ولی خب بازم عرض میکنم مسئله ترامپ با رئیس جمهوری که ما از قبل داشتیم خیلی متفاوته.
بله، ممنونم از شما.
یه جور نیست.
قابل پیش بینی نیستش آقای ترامپ اینجوری که دوست ما آقای احمد میگه. ممنونم از شما که با ما تماس میگیرید و صحبت میکنید. اجازه بدید شنونده بعدی رو از تلگرام داشته باشیم.
آقای بابراتی عزیز سلام، من پریال هستم. در پاسخ به سوالتون باید بگم که حمله نظامی امریکا به ایران مثل کسی مونه که از ساختمونی پرت میشه پایین، قبل از اینکه بخوره زمین و بمیره تو راه سکته میکنه و اصلا نمیفهمه چه اتفاقی افتاد. حمله نظامی امریکا هم با سیستمای فوق پیشرفته ای که داره در واقع به راحتی انجام میشه. احتمالاً قسمت‌های تاکتیکی ایران مورد هدف قرار میگیره، پایگاه نظامی، قسمت‌هایی که برش خاص هستن برای اینکه درگیر نشه ایران با کشور حوزه خلیج فارس که هم پیمانش هستن، و در واقع تا ایران بخواد بفهمه چی شده همه چیز تموم میشه. این نظر شخصی منه. احتمالاً همزمان حمله سایبری هم خواهد کرد و کلا سیستم از کار میندازه. هیچ نیازی به پیاده کردن سرباز نداره. اصلا به نظر من در یک چشم به هم زدن کار ایران تمومه. مرسی.
ممنون از شمایی که با ما تماس میگیرید. @فردگرام شناسه ماست در تلگرام و شماره تلفنمون 00420221122454. آقای برمیگردیم به بحثی که با شما داشتیم. دو احتمال مطرح شد برای حمله محدود. یکی این که برنامه هسته‌ای بخواد به مرحله‌ای برسه که فکر بکنن باید حمله صورت بگیره، و دیگر این که یک درگیری منطقه‌ای بخواد پیش بیاد یا اقدام نظامی مثل اون مسئله‌ای که سر پهپاد شاهدش بودیم. اگر که بخوایم الان اون بخش هسته‌ای رو در نظر بگیریم، کوتاه اگر بخواید بگید به نظرتون در چه سطحی چه درگیری خواهد بود؟
ببینید آقای ترامپ اخیراً اون صحبتی که کردن بسیار قابل تأمل بود که گفتن از لغت obliterate یعنی محو کردن و نابود کردن استفاده کردن. این یک لغت بسیار بار معنایی بسیار قوی داره و من فکر می‌کنم تداعیگر یک سری اقداماتی میتونه باشه در آینده. میگم چنانچه این مذاکرات واقعا به هیچ جایی نرسه، دیپلماسی به جایی نرسه، که ممکن هست در صورتی که ایران بخواد تصمیم سازی بکنه به ساخت بمب اتمی، به سمت ساخت بمب اتمی بره، به اینکه اصلا غنی سازی رو بخواد دسترش رو ببره بالا، من گمان میکنم که احتمال حمله نظامی، حمله هوایی به تاسیسات هسته‌ای ایران وجود داره. و این یک
من همینجا توضیحی بدم آقای ترامپ این لغت رو به طور مشخص درباره این وضعیت به کار برد که ایران بخواد هر وسیله، ابزار، هر چیز به گفته ایشون هر چیز آمریکایی رو هدف قرار بده. در این صورت گفت که واکنش سهمگین خواهد بود و سهمگین اونطوری که در توییتر توضیح داده بود به این مفهوم که بخواد نقاطی از صفحه روزگار محو بشه، یعنی برای اون بخش درگیریش این رو گفته بود. ولی شما فکر میکنید که اگر که بخواد برنامه اتمی هم به نقطه از نظر اونها غیر قابل بازگشت حرکت بکنه، باز هم یه همچین اتفاقی میفته؟
کاملا موافق هستم با نظر شما، ولی در نظر داشته باشیم که آقای ترامپ مشخصا گفتن که اون خط قرمز ما در واقع مسئله هسته‌ای هستش. بارها روی این مسئله تاکید داشته، گفته ما فقط نمی‌خوایم که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. و من گمان می‌کنم که یک نکته که ما باید بهش دقت بکنیم، کسی موافق جنگ نیستش، ولی واقعیت اینجا هستش که ما باید بدونیم که بعد از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 دولت جورج دبلیو بوش که بعد اومد ایران و سوریه را جزء محور شرارت عنوان کرد، اونجا از اون زمان یعنی از سال 2003 پنتاگون برنامه‌ای رو برای حمله به ایران در نظر داشته، حتی برنامه‌های شبیه سازی عملیات‌های نظامی گسترده علیه ایران رو تحت هدایت جنرال جان ابیزید که الان سفیر کنونی آمریکا در عربستان هستش کلید زد و اونجا به نوعی سناریوهای جنگ احتمالی بین ایران و آمریکا رو تماما برنامه‌ریزی کرده بودن و این برنامه شبیه سازی هم عنوانش تیرا ان ان تی بود که حتی نکته‌ای که جالب هستش این هستش که در اون برنامه استفاده از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی و استراتژیک علیه برخی مواضع در ایران در نظر گرفته شده بود. اینو میتونید شما گوگل بکنید و در مورد اون بخونید.
یعنی شما میگید که اون محو شدن از صفحه روزگار میتونه در واقع به نوعی تداعیگر استفاده از سلاح‌های غیر متعارف باشه، همون چیزی که آقای ظریف هم البته بهش اشاره کرد که آمریکا توانایی نابودی نداره مگر اینکه بخواد از سلاح‌های غیر متعارف استفاده بکنه، سلاح‌های ممنوعه.
دقیقاً همینطور هستش. دقیقاً صحبت آقای ظریف هم که دقیقاً در پاسخ به اون صحبت آقای ترامپ که گفتن نمیشه این هم میسر نیست مگر اینکه از سلاح‌های ممنوع استفاده بشه، دقیقاً روی همین مسئله به گمان من داره اشاره میکنه و اینکه ببینید این یک سناریو هست، ما در این در حال سناریو سازی هستیم، این لزوماً نمی نشه این امر رو خواهد، ولی بافن تاکید میکنم چنانچه جمهوری اسلامی منافع اسرائیل رو بخواد مورد هدف قرار بده، من بافن تاکید میکنم در اون نقطه که این مسئله رخ بده و یا اینکه ایران به تصمیم سازی برای بمب اتم پیش بره، این احتمال در واقع استفاده از تسلیحات هسته‌ای رو من
حتی فکر میکنید میتونه وجود داشته باشه.
حتی یک نکته رو من در آخر کوتاه بشه بکنم، حتی در دوران ریاست جمهوری اوباما هم دکترین حمله پیش دستانه از طریق سلاح هسته‌ای می‌ریزه آقای اوباما بود. شما اگر به سند بازبینی اقدامات هسته‌ای اون نیوکلیر پاستچر ریویو سال 2010 رو به ایالات متحده نگاه بکنید، اونجا صراحتاً درش قید شده که ایالات متحده این حق رو برای خودش محفوظ می‌دونه که چنانچه ایران اون برنامه هسته‌ای توسعه سلاح هسته‌ای خودش رو پیش ببره، ایالات متحده از تسلیحات هسته‌ای استفاده خواهد کرد. این چیزی هستش که دولت آمریکا روی اون برنامه‌ریزی کرده. بنابراین در تحلیل نهایی دو نکته بسیار مهم، یک عدم واکنش جمهوری اسلامی به لحاظ از طریق نظامی علیه اسرائیل خط قرمز هستش و دو تصمیم سازی ایران برای ساخت بمب هسته‌ای که اونها مجموعه ممکنه آمریکا رو به این تصمیم برای استفاده از سلاح هسته‌ای تا حدی بتونه جلو ببره.
ممنونم از شما آقای عزیز، برمیگردیم صحبت میکنیم در ادامه درباره واکنش ایران صحبت میکنیم و البته پیش از اون درباره اینکه احتمال جنگ تمام عیار در چهت خواهد بود. اجازه بدید که باز هم شنوندگانمون روی خط داشته باشیم، نظر اونها رو هم بشنویم. شماره تلفن مستقیم ما برای شرکت در برنامه ساعت ششم هست 00420221122454، شناسه ما در تلگرام @فردگرام فرید از طریق تلگرام همراه ماست.
به نظر من اگه آمریکا بخواد وارد جنگی با ایران بشه، منم موافقم که این جنگ کوتاهی خواهد بود، به خاطر اینکه آمریکا با یه بمباران خیلی سنگین، من فکر میکنم ظرف یک هفته تمام سایت‌های نظامی سپاه رو منهدم خواهد کرد، تمام فرودگاه‌های نظامی سپاه رو از بین خواهد برد و دیگه ایران پرنده‌ای نخواهد داشت که بخواد استفاده کنه ازش و موشک‌هاش هم که سایتاش اگه از بین برن دیگه باز ایران هیچ قدرتی نخواهد داشت. من فکر میکنم همین مقدار برای از بین بردن اون هیمنه ایران کافی خواهد بود و ایران رو به پای میز مذاکره و قبول تمامی شروط آمریکا خواهد کرد. البته خب مردم هم امیدوارن که با تضعیف رژیم بتونن این رژیم رو عوض کنن و از دست این دیکتاتوری گروهی زورگو راحت بشن.
ممنونم از شما که با ما همراه هستید، نظرتون رو ما در میون میگذارید. آقای کوهسار از طریق خط تلفن همراه ما هست، به شما سلام میکنم. آقای کوهسار عزیز، درباره یک احتمال صحبت میکنیم، فکر میکنید اگر که چنانچه این احتمال بخواد به واقعیت نزدیک بشه، شاهد چه جنس از درگیری نظامی یا حمله خواهیم بود؟
سلام علیکم شهر عزیز، من فکر میکنم خواهش میکنم این درگیری بسیار بعیده به چند دلیل. بکنیم که ایران یک قدرت منطقی، حالا با تمام کارهایی که میکنه دوست ندارن، مثل صدام نیست که بیاد فرزند یه مرتبه شب بخواب صبح کویت رو یه کشور همسایه یا بسیار کوچک رو بی دفاع رو اشغال بکنه، یا سلاح کشتر جمعی استفاده کرده باشه تو پروندهش، یا مواردشان یا مثل آقای قذافی که تو سازمان ملل بیاد کاغذها پرت کنه تو طرف صورت دبیر کل که توهین به همه جامعه بین المللی بود و نظایرمون. منتها اینا مشکلشون با ایران این چیزا نیست. بنابراین من بعید میدونم اون اصطلاحی که آقای سواف گفت تو جنگ اول عراق سال تو دهه 90 استفاده کرد، وارد انیهیلیشن، یعنی جنگ نابودگر که رومی ها استفاده میکردن، اون در مقابل صدام بود که به هیچ چیز پایبند نبود، کشوران که اشغال کرده بود، منافع غرب رو به خطر انداخته بود. ایران داره با اینا، من فکر میکنم چیزی که برای من عجیبه رفتار غیر قابل پیشبینی آقای ترامپ نیست. به گفته بسیاری از کارشناسا بخشی از استراتژیش، حالا روش معاملش، سوداگریش، حالا چی رفتار مسئولین ماست. وقتی آقای ترامپ شب میاد میگه آقا من تنها چیزی که میخوام اینه که ایران بمب نسازه، من جای آقای خامنه‌ای منبر همه چیز یک دنیای ایده های آرمانگرایانه که مثلا چرا اون قدرت داره از قدرتش استفاده میکنه، اکثر فکرهایی که قدرت داره از قدرتشون استفاده میکنه، ما داریم این کارو میکنیم، تعارف هم نداریم. بعد میگه آقا شما مشکل دینه فلسطینی، خب بیاین بشینیم مذاکره کنیم فلسطینی، ببینیم شما چی میخوای در مقابلش چی میخوای، چی میدی ببخشید. ولی متاسفانه اون
این اتفاق نیفتاده. آقای فوستار، متوجه این بخش از صحبت شما شدیم، وقتمون خیلی محدود، اگر میشه در چند ثانیه بگید که اگر این اتفاق بیفته اون بخشه، یعنی شما فهم کنید اصلا هیچ احتمالی وجود نداره و برای همین سناریویی هم در ذهنتون نیست.
بله، این دو تمام کارشناسایی که میگن این جنگ بایدن این دو که یک اتفاق بیفته، من تکنم کاری که ایران در مورد پهپاد آمریکایی شهر جلسه مکتبانه خیلی گران قیمت بود، 130 میلیون دلار یه رقم عجیب غریبیه. این برای این بود که فقط تواناییش رو نشون بده که بگه ما خیلی هم دست پا بسته نیستیم اونطور که بعضی از مخاطبین میگن.
پس به نظر شما یعنی این احتمال وجود نداره اصلا، برای همین سناریویی هم براش متصور نیست؟
احتمالش وجود داره ولی خیلی این احتمال داره که ایران چیکار بکنه. این که ما به عنوان تحلیل بیان یه سری فکتایی که در گذشته اتفاق افتاد رو بگیم، این کمکی به مخاطب نمیکنه. مثلا اینکه از اینجا به بعد چیکار باید بکنه، ایران چطوری میتونه بازی کنه که این جنگ، این که ما بیاییم قنیسازی رو بالا ببریم، یک اقدام بی حاصل و بسیار خطرناکه.
ممنونم از شما آقای پوستار عزیز. متشکرم از شما آقای کوستار عزیز که همراهی کردید ما رو. تکرار میکنم شماره تلفنمون هست 00420221122454. از تلگرام هم میتونید استفاده بکنید برای رسوندن صدای خودتون، پیام صوتی بگذارید. @fardgram شناسی ما هست. شنونده بعدیمون از طریق تلگرام با ما تماس گرفته.
با سلام به برنامه ساعت ششم آقای بگراتی، در رابطه با سخنان آقای ترامپ و آقای ظریف که در مورد جنگ صحبت کردن، به استناد به سخنان آقای ظریف که در چند سال پیش گفته بود در یک جلسه که آمریکا اگه بخواد ایران حمله کنه در عرض 48 ساعت مملکت رو نابود میکنه، الان هم که آقای ترامپ میگه این جنگ خیلی زود تمام میشه، اونم راست میگه. عجب، اون با اون هواپیماهای چاورده، با اون موشکهای چاورده و خواهد آورد، اگر یه حمله 48 ساعت 70 ساعت بکنه تمام مراجع زیربنایی ایران نابود میشه. تنها کاری که ایران میتونه بکنه در اولین فرصت مثل مرحوم صدام 38 موشک به اسرائیل بفرسته که 6 تاش به اونجا بیفته، و یه کارا دیگه دست شیطانه، خدا هم در این مورد کاری نمیتونه بکنه. با اجازه، خدا حافظ.
ممنونم از شمایی که رادیو فردا رو انتخاب میکنید برای روز جمعتون. عرضه بدید که بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون یک بار دیگه، آقای آقایی. میخواستیم صحبت بکنیم درباره ابعاد مختلف حمله‌ای که احتمال داره یکی از سناریوها باشه، همونطوری که در ابتدای برنامه هم گفتیم. احتمال جنگ تمام عیار رو چطور میبینید؟
خب همونطور که اشاره کردم در صورتی که جمهوری اسلامی این یک تصمیم فراتر از این بگیره که بخواد اون درگیری اگر رویارویی بخواد توی منطقه شاید بگیره در همون منطقه باقی نمونه و این رو بخواد ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی گسترده‌ایش بده، این احتمال جنگ تمام عیار بسیار بسیار بالا هست. چون
ببین آخه از یه طرف هم آقای از یک طرف هم مسئله اینه که آقای ترامپ بارها گفته که هیچ علاقه ای نداره به این که بخواد نیروهای آمریکایی رو وارد جنگ دیگری بکنه. یکی از شعارهای انتخاباتیش اصلا این بود که آمریکا باید حتی المقدور منافع خودش رو در کشور خودش حفظ بکنه و از دخالت در جنگهای پرهزینه یا اساسا هر گونه اتفاقات و حوادث پرهزینه از این دست کنار بکشه حتی المقدور. در مورد ایران هم به طور مشخص گفته که سرباز آمریکایی پاش به ایران باز نخواهد شد و اگر بخواد جنگی باشه فقط هوایی خواهد بود. بعد اون جنگ تمام عیار رو چطوری میتونیم در قالب این ببینیم؟
کاملا درسته. اساسا پلتفرم انتخاباتی آقای ترامپ این بود که اون میدان نفوذ در واقع میدان اون هژمونی خودش بخواد به لحاظ نظامی رو از منطقه خاورمیانه کاهش بده و عملا سربازان آمریکایی رو درگیر جنگ دیگه مثل عراق و افغانستان نکنه. ولی اتفاقا من تصور میکنم یکی از دلایلی که ترامپ با یک آزمون دشوار روبرو هستش این هست که جمهوری اسلامی تصور میکنه که چون ترامپ اساسا واکنش نشون نداده به این درگیری ها و تنش هایی که تا الان ما شاهد بودیم، حمله به چهار نفتکش در فجیره و اون دو نفتکش دیگه در دریای عمان، اساسا هر اقدامی که جمهوری اسلامی بخواد انجام بده جهت مهمترین در واقع منطقه و خلیج فارس، این اصلا با واکنش ترامپ روبرو نخواهد شد. چون ترامپ اساسا پلتفرمش این هستش هیچ درگیری بیشتری رو برای سربازان آمریکایی در منطقه وجود نخواهد بود. اتفاقا من گمان میکنم این یک محاسبه غلط میتواند باشد از سوی جمهوری اسلامی. چرا که اگر قرار باشه که حالا بر اساس یک اشتباه محاسباتی یا اصلا یکی از نیروهای نیابتی ایران بخواد اونجا سربازان آمریکایی، پرسنل ارتش آمریکا بخواد هدف قرار بگیره، و یا اینکه به هر حال یک پهپاد دیگه از ارتش آمریکا بخواد ساقط بشه، و اساسا منظورم این هستش که مستقیما و به طور مشخص منافع آمریکا در منطقه هدف قرار بده، من گمان نمی‌کنم که اینجا ترامپ بخواد ساقط بشه. و اساسا این برای وجهه خود ترامپ هم خوب نیستش، به خاطر اینکه او در حالی که نزدیک میشه به مبارزات انتخاباتی خودش هم آغاز کرده و داره همچنان داره تلاش میکنه که خودش رو یک رهبر قدرتمندی نشون بده، در واقع فرماندهی بسیار قدرتمند نشون بده، عدم واکنش در برابر ایران خیلی ملازم بشه برای او خوب نخواهد بود. بنابراین تصور میکنم این مسئله اگر ادامه پیدا بکنه، این جمهوری اسلامی تصور رو داشته باشه که میتونه از طریق ناهم کردن و هدف قرار دادن یک سری منافع کشورها از جمله آمریکا و متحدانش امتیاز سازی بکنه برای خودش، این ممکنه یک جای نتیجه نده و اونجا هستش که نتیجه ندادنش باعث بروز جنگ تمام عیار خواهد شد. به یک نکته رو کوتاه اشاره کنم در آخر. اون جایی که من اشاره کردم در مورد اینکه احتمال استفاده از تسلیحات هسته‌ای وجود داره، این رو باید بدونیم که اساسا داشتن بمب اتم یعنی تسلیحات هسته‌ای به منظور بازدارندگی هستش. شما ترس رو در دشمن خودت ایجاد میکنی، همین حس ترس که این بمب اتم میتونه استفاده بشه به منظور بازدارندگی، اتفاقا همون کارکرد بمب اتم هستش، ممکنه لزوما استفاده هم نشه. ولی یک نکته اینجا وجود داشت که گفته شد قبل از جنگ عراق در سال 2003 گفته بودن که ایالات متحده به صدام گفته بودن که ما از سلاح موعب یعنی مادر تمام بمب ها که یک بمب 10000 کیلوگرمی هستش که تا 60 متر در درون زمین یا یک دیوار بتونی میکنه استفاده خواهد کرد، و همین مسئله نوعی ترس رو در طرف وجود میاره که دست به اقدامی نزنه که بخواد منافع آمریکا و متحدانش رو مورد مخاطره قرار بده.
نه ممنونم از شما آقای عزیز. اجازه بدید یک بار دیگه بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. @فرداگرام شناسه ماست در تلگرام و شنونده بعدیمون هم از همین وسیله استفاده کرده، این نظرشه.
سلام، امیدوارم هیچ جنگی توی منطقه پیش نیاد، مخصوصا تو ایران، چون فکر میکنم اگر یه همچین جنگی پیش بیاد زیر ساختای ایران خراب میشه و فقر و هرج و مرج و خشونت بیشتر میشه. و داخل کشور با وضعیتی که الان وضعیت اقتصادی و وضعیت فرهنگی و عدم تجانس مردم با یکدیگر و همبستگی مردم با هم دیگه ممکن اتفاقای ناگواری بیفته. همین قدر که الان دارن تحریم انجام میدن و با این شدت که دارن انجام میدن، من فکر میکنم کارشو انجام میده و امیدوارم که این کارو نکنه. ممنون.
شنونده بعدی که داریم روی خط از طریق تلگرام، بازم البته نظرش رو داریم، اعتقاد داره مثل بعضی از سایر شنوندگانی که با ما تماس گرفته بودن که در صورت بروز درگیری میتونه دامنه اون تمام منطقه رو در بر بگیره.
با عرض سلام و خسته نباشید، در رابطه با سوال این هفتهتون باید عرض کنم که فرض محال که محال نیست. حالا اگر جنگی اتفاق بیفته، بنده داستان رو به این شکل میبینم که خلیج فارس، عربستان، امارات متحده عربی و از این ور بیاد تا باب المندب، شاید مصر، از اون ورم میخوره به خود اسرائیل و یه جنگ منطقه‌ای حقیقتا اتفاق خواهد افتاد، به گونه ای که آمریکا شاید آغاز کننده یه جنگ باشه، اما دیگه پایانه جنگ دست آمریکا نخواهد بود.
خب این هم نظر شنونده دیگری بود که شنیدیم. پیش از این که بریم سراغ کارشناس برنامه، یک شنونده دیگر رو هم داشته باشیم. او درباره این صحبت کرده که چرا به نظر این شنونده ما ایران، جمهوری اسلامی، در واقع حکومت ایران تمایل داره در مقطع فعلی وارد این جنگ بخواد بشه. بشنوین نظرش رو.
از روند قضایایی که تا الان دیدیم اینجوری برمیاد که ایران دوست داره که الان جنگ بکنه. زدن اون پهپاد، کارهایی که با کشتی‌های نفتکش کرد. خب حالا چرا ایران الان جنگ رو دوست داره و نمیخواد بذاره برای بعدن این جنگ اتفاق بیفته؟ به خاطر اینکه فکر میکنه الان قدرتمندتره به هر حال تا مثلا یه سال دیگه، دو سال دیگه. در حال حاضر یه مقداری با ذخیره ارزی داره، در حال حاضر فعلا یه شورش آشکار ما نمیبینیم داخل ایران و نمیخواد بذاره مثلا بلایی که سر کشور مثلا عراق و لیبی اومد بیاد ضعیف بشه و تو حالت ضعف جنگ رو شروع بکنه. دلیل دوم اینه که اگر الان جنگ بکنه تو این اوضاع، خب مسلماً با بستن تنگه هرمز یا ناامن کردن تنگه هرمز، خب یه مقداری قیمت نفت بالا میره، ممکنه خیلی بالا بره و این فروش محدود نفتش اینجوری میتونه جبران بشه یه حدودی. فرضیات خیلی از این فرضیات به نظر من اشتباه، منجر به عواقب وحشتناکی میشه، ولی خب اون چیزی که به نظر من تو دیده ایناست و از شواهد برمیاد رو اینجا برای شما گفتم. خیلی ممنون.
ممنون از شمایی که همراه هستید با برنامه ساعت ششم. دوست عزیز، این بخشی از این نظر شنونده ما بود. شما هم نظرتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. یه سری حدود 10 دقیقه، کمتر از 10 دقیقه، 7 8 دقیقه تا پایان برنامه وقت دارید که بخواید همراه برنامه ساعت ششم بشید. @فردگرام و 00420221122454. آقای درباره واکنش ایران اگر میشه کمی صحبت بکنیم. به نظر شما اگر که بخواد حمله ای صورت بگیره، واکنش ایران چه خواهد بود؟ تبعات دراز مدتش میتونه چی باشه؟
خب ما اگر به آمار و ارقام نگاه بکنیم به لحاظ اون بودجه نظامی دو کشور، یعنی ایران و آمریکا، ما ببینیم بودجه نظامی ایران در سال 20 میلیارد دلار هستش، یعنی شاید کمتر از 3% کل بودجه تسلیحاتی نظامی ایالات متحده در ظرف یک سال. بنابراین به لحاظ تمام‌بندی نظامی ایران نمیتونه در برابر ایالات متحده مقاومت بکنه. شاید در کوتاه مدت یک سری تاکتیکای بخواد انجام بده، ولی در دراز مدت به نظر من این امر میسر نیستش. ولی به لحاظ اینکه اگرچه در واقع ایران به لحاظ اون اسکادران هوایی خودش، به لحاظ برخورداری از جنگنده‌های مدرن، به هیچ وجه قابل مقایسه نیستش با ایالات متحده و حتی بعضی کشورهای منطقه، ولی به لحاظ توانمندی موشکی که اتفاقا یکی از نگرانی های غرب هستش و آمریکا، قابل ملاحظه هستش توانمندی داشت. اگر ما شاهد یک درگیری نظامی باشیم که بخواد حالا ابعاد منطقه‌ای بخواد گسترده‌تر باشه، بخواد ابعاد بین‌المللی پیدا بکنه و همونطور که اشاره کردم بخواد اسرائیل رو بخواد مورد منافعش و مورد مخاطره قرار بده، من گمان می‌کنم که خب به هر حال موشک‌های سجیل و شهاب 3 ایران قابلیت هدف قرار دادن تل‌آویو رو داره و در واقع همین خطر هم در واقع همین هستش که غرب در واقع ایالات متحده یکی از اون بحث‌هایی که می‌کنن در مذاکرات بولایی که از اون مفاد باشه، مفاد توافق، همین مسئله موشک‌های بالستیک ایران هست.
از اون بر اسرائیل هم خب با ساخت اون سپر گنبد آهنین آیرن دوم میگه که هر موشکی رو میتونه دفع بکنه، رهگیری بکنه و دفع بکنه.
نه تنها آیرن دوم، بلکه موشک های در واقع سریکو اسرائیل هستش 1 تا 5 که با قابلیت پرتاب موشک‌های هسته‌ای با برد بین 4800 تا 6500 کیلومتر میتونن در واقع هدف قرار بدن. اون وضعیت اگر بخواد رخ بده ما یک درگیری تمام عیار و بسیار بسیار خطرناک رو در ابعاد بین‌المللی خواهیم دید و پای بازیگران دیگر حتی روسیه و چین و دیگر قدرت‌ها هم به میان خواهد آمد. امیدوارم هیچ وقت همچین مسئله‌ای رخ نده. اون یک ابعاد گسترده
آقای اگر اجازه بدید، چون در دقایق پایانی هستیم، یکی دو تا شنونده دیگر رو هم می‌خوایم بیاریم، شنونده رو داشته باشیم و در پایان اون تبعات دراز مدتش رو که می‌خواستید کمی بیشتر توضیح بدید به عنوان نکته آخرتون بشنویم. اجازه بدید آقای اسحاق رو، ممنونم از شما. آقای اسحاق رو خط ارتباطی رادیو فردا داریم. آقای اسحاق عزیز به شما سلام می‌کنم و خیلی کوتاه نظرتون رو بفرمایید، به نظر شما تبعاتش میتونه چه باشه و در چه سطحی میتونه باشه اگر این اتفاق بیفته؟
سلام به تمام شنوندای عزیز، خدمتتون هستم. جنگی صورت نمیگیره و اونم دلیل داره. این همه اسلحه رو باید با ترسوندن ایران حراسی بتونه به عربا بفروشه و ترامپ یه تاجره و به دنبال بازار و فروش اسلحه‌اش، پس بنابراین جنگی با ایران تا اونجایی که ممکنه صورت نمیگیره و اون دوستمون بودجه رو فرمودن دلیل بر این نیست. حالا نمیخوام بگم در جنگ ویتنام چه شد، بودجه ویتنام چه بود، آمریکا چه بود، وارد اون بحث نمیشم. و تنها راه جنگ با ایران جنگ غیر متعارفه، وگرنه منطقه به آتش کشیده میشه و شاید نصف جهان نابود بشه.
ممنونم از شما آقای اسحاق عزیز، متشکرم که همراه ما بودید در برنامه ساعت ششم. متاسفانه وقتمون خیلی کوتاه هست، میخواستم یک شنونده رو هم آقای آرمان رو از تلگرام داشته باشیم، بشنویم صحبتهای آقای آرمان رو.
آقای ظریف میگه آمریکا اگر حمله کنه هیچ کاری نمیتونه بکنه. آقای ظریف شما به چی خودتون مینازین؟ به اسلحه‌تو، به پول پشتیبانیتو، به مردم؟ کدوم اینا با شما هستن؟ مردم با شما هستن؟ پولشو داری؟ قدرت نظامیشو داری؟ شما هیچ کدوم اینا رو نداری. شما هیچ وقت نمیتونید دووم بیارید در مقابل آمریکا. یک کسی باید این صحبت ها رو بکنه که پشت سرش رو نگاه کنه ببینه مردم باهاشن، ثروتش هست، نه این ابزاری که شما دارین مال جنگ که همش از قدیم مونده.
بسیار خوب، آخرین شنونده‌ای بود که وقت می‌کنیم روی آنتن داشته باشیم در این برنامه ساعت ششم. آقای اسحاق از یک طرف میگفت اگر بخواد این اتفاق بیفته کل منطقه با آتش کشیده میشه، از یک طرف دیگه شنونده دیگرمون آرمان نظر متفاوتی داشت، میگه ایران نمیتونه دووم بیاره با این توانایی نظامی در برابر توانایی نظامی ماشین جنگی آمریکا. در پایان می‌خواستیم تبعات درازمدتش رو بیشتر از شما بشنویم درباره‌اش.
خب در کوتاه مدت البته خب ممکنه که جمهوری اسلامی از طریق نیروهای نیابتی خودش، مثلا حوثی‌های یمن یا حزب الله لبنان یا نیروهای فاطمیون و زینبیون در سوریه و نیروهایی که داره بتونه یک جاهای عملیات‌هایی رو انجام بده علیه در واقع منافع امریکا و اساسا به منظور اینکه بخواد یک امتیازی دریافت بکنه. ولی در دراز مدت من گمان نمی‌کنم که این تاکتیکی رو اگه بخوایم ما فرض بکنیم که جمهوری اسلامی داره استفاده می‌کنه به خاطر این فشار گازنبوری دکترین فشار حداکثری ترامپ بخواد امتیاز سازی بکنه از این طریق، قطعا درگیری یک در واقع درگیری نظامی ناخواسته خواهند چون طرفین و جمهوری اسلامی به گمان من شاید این ریسک رو بخواد بکنه که این ابعادش رو در واقع از اون ابعاد منطقه‌ای به ابعاد بین‌المللی گسترده بده و اون زمانی که اون در واقع ابعاد بین‌المللی بخواد پیدا بکنه این جنگ یا درگیری، من گمان می‌کنم که به دلیل دست بالایی که داره آمریکا به لحاظ برخوردی از سلاح‌های هسته‌ای و حتی اسرائیل و و این قدرت هایی که به طور مثال هستند به لحاظ نظامی از ایران برتری دارن، من گمان نمی کنم که اونجا جمهوری اسلامی بتونه که در واقع اون اهداف خودش رو به پیش ببره و قطعا اونجا با یک صد روبرو خواهد شد. ولی خب در میگم احتمال داره که اون تاسیسات آرامکو عربستان رو بخوان هدف قرار بدن، در امارات یه سری عملیات رو انجام بدن. و در تحلیل نهایی من این رو میخوام اضافه بکنم که ما این فشار گازنبوری ترامپ رو که الان افزایش پیدا کرده در این چند روز میبینیم، یعنی تحریم‌های نفتی، حملات سایبری، ائتلاف سازی با اروپا، ائتلاف سازی با کشورهای عربی و کشورهای منطقه، تلاش برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت برای اینکه حالا اگر ایران بخواد تخطی بکنه از برجام و و و مجموعه از این اقدامات جمهوری اسلامی رو بر این داشته که تصور کنه که میتونه از طریق ناامنی امتیازسازی بکنه. ولی من به گمانم اساسا جمهوری اسلامی در تحلیل نهایی تصور میکنم به دنبال مذاکره جامع حقیقی و مستقیم با آمریکا نیستش. و چرا این رو اشاره میکنم؟ به این دلیل که لازمه توافق مد نظر ترامپ، یعنی اون دیلی که اون میگه که جامع هستش و مفاد بسیار زیاده به شامل میشه، نیازمند تغییر ماهیت جمهوری اسلامی هستش. بنابراین جمهوری اسلامی در بهترین حالت به دنبال یک سری مذاکرات غیر جامع هستش، مذاکرات پشت پرده برای اینکه بتونه صرفا نفت صادر بکنه و از این طریق اون بقای اقتصادی خودش رو بتونه تداوم ببخشه، تا اینکه حالا شاید ترامپ در انتخابات بعدی رأی نخواهد بیاره. ولی خب سوال این هستش که جمهوری اسلامی میتونه این تاکتیکش موفق خواهد بود یا خیر.
ممنونم از شما آقای حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور راهبردی از ترکیه همراه ما بود، کارشناس امروز برنامه‌مون. از شما تشکر میکنم دوستانی که همراه ما بودی در حدود یک ساعت گذشته با برنامه ساعت ششم عصر جمعه خودتون رو پشت سر گذاشتید. از شما میخوام که همچنان همراه باشید با رادیو فردا. میتونید از طریق شماره پیامگیر 00420221122112 در همین باره نظر خودتون رو ضبط بکنید، در بخش‌های مختلف خبری ما پخش میشه، یا از طریق تلگرام. امکان پخش صدای ما رو دوستانم در اتاق فرمان شهرام و منیژه فراهم کردن. من نیوشا بغلاتی هستم و براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.